بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق. خاطر مبارک دوستان باشه، ما وجه اول از وجوه اجماع رو که اجماع محصل قولی باشد از صفحه 51 تا اینجا تمام کردیم. خب حالا میخوایم بریم سراغ وجه دوم از وجوه اجماع. اگر کسی در تحقق اجماع محصل یا کاشفیت اون اجماع محصل از رأی معصوم اشکالی داشته باشه، حالا یا به جهت مبنایی که در بحث اجماع داره، مثل این که اجماع رو وقتی کاشف میدونه که اجماع الکل باشد، یا به هر دلیل دیگر، خب طبیعتاً اگر یه همچی اشکالی مطرح بود در اجماع محصل، باید بریم سراغ وجوه دیگر اجماع. وجه دوم از وجوه اجماع، اجماع منقول است به زمینه شهرت محققه. یعنی نسبت به اجماع ما ادعای نقل اجماع رو بکنیم، اما نسبت به شهرت ادعای تحقق شهرت رو بکنیم. یعنی بگیم که نقل اجماع شده نسبت به قول به براءت در شبهه حکمیه تحریمیه مع فقد النص، به اضافه اون شهرت محصل، که شهرت محصل یادتون باشه عرض کنم از اون اقوالی که سابقا مطرح شد در ضمن اجماع محصل قابلیت اثبات رو داره، که بعدا خود ایشون هم اشاره خواهد فرمود. ایشون دوستان یه تعدادی از علما رو که اینها ادعای نقل اجماع کردن، یعنی نقل اجماع از کلامشون استفاده می شود، رو یکی یک بیان می کنه. ناقل اول اجماع دوستان مرحوم صدوق است. ایشون می فرماید که از کسانی که از کلامش استظهار شده ادعا بر اجماع بر براءت، مرحوم صدوق است که ما هم صفحه 43 و هم صفحه 52 کلام ایشون رو نقل کردیم. ایشون فرموده اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. این کلمه اعتقادنا رو سابقا هم اشاره کردیم، مرحوم محقق قمی در قوانین فرموده بود که ظاهر کلام ایشون که فرمود اعتقادنا این است که انه من دین الامامیه. خب این طبیعتاً انه من دین الامامیه که مرحوم محقق قمی استظهار کرده، عرض کنم نشانه اجماع است، یعنی صدوق نقل اجماع کرده. این اولین عرض کنم خدمت شما عبارت از عباراتی که ادعای نقل اجماع ازشون استفاده می شود. ناقل دوم اجماع مرحوم ابن ادریس حلی است. البته از کلام مرحوم شیخ انصاری استفاده می شود که ابن ادریس حلی، عرض کنم خدمت شما، از حالا این عبارتی که الان می خواهیم بخونیم، تو این عبارت ایشون ادعای اجماع الکل نکرده، یعنی نقل اجماع کل علما رو نکرده، بلکه ازش استفاده می شود که ایشون نقل اجماع محصلین رو کرده، یعنی محققین از علما، نه همه علما رو. ایشون در اول سرائر، ابن ادریس حلی در اول سرائر فرموده اگر دست ما از کتاب و سنت و اجماع، که اینجا ظاهرا اجماع الکل منظورشه، می‌فرماید که اگر دست ما از کتاب و سنت و اجماع کل خالی شد، کوتاه شد، فالمعتمد فی المسألت الشرعیه عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعه التمسک به دلیل العقل. ببینید ایشون میگه فالمعتمد فی المسأله عند المحققین، یعنی همه محققین میگن اگر دستمون از کتاب و سنت و اجماع الکل خالی شد باید بریم سراغ دلیل عقل. خب حالا مراد ایشون از دلیل عقل چیه؟ شیخ انصاری میفرماید مراد مرحوم حلی از دلیل عقل اصل براءته، چون با مراجعه به کتابهای خود مرحوم ابن ادریس حلی روشن می شود که عادت ایشون عند فقد الثلاثه این است که رجوع به اصل براءت می کنه. پس مراد ایشون از دلیل عقل اصل براءت است که محققین قائلند که باید ما عند فقد کتاب و سنت و اجماع، وقتی دستمون از کتاب و سنت و اجماع کل خالی می شود، باید بریم سراغ اصل براءت. اینم عرض کنم خدمت شما ناقل دوم اجماع. البته یه نکته ای من اینجا دارم، اون نکته رو اجازه بدید رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. بخونیم یه مقداری از عبارت رو. از ثانی الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه، دومین عرض کنم خدمت شما وجه از وجوه اجماع بعد از اینکه ما اجماع محصل قولی را از صفحه 51 تا اینجا بحث کردیم، وجه دوم میشه الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه، یعنی اجماعات منقوله به ضمیمه شهرت محقق، یعنی اجماع ولو منقوله اما شهرتش محققه. فانها قد تفید القطع بالاتفاق، این اجماعات منقول به اضافه شهرت محققه گاهی مفید قطع به اجماع بر براءت است، یعنی برای ما قطع ایجاد میکنه به این که علما اتفاق بر براءت دارن و این کشف از رأی معصوم میکنه. بعد میره سراغ کسانی که این اجماع منقول رو در واقع نقلش کردن، میفرماد و ممن استظهر منه دعوا ذلک، از کسانی که استظهار شده ازش ادعای اجماع بر براءت، از صدوق، مرحوم صدوق است رحمه الله، فی عبارته المتقدمه عن اعتقاداته، در عبارتی که از ایشون سابقا نقل شد از کتاب الاعتقاداتش، که عرض کردیم هم صفحه 43 هم صفحه 52 نقل شد که ایشون فرموده اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، که عرض کردیم مرحوم محقق قمی در قوانین از این عبارت استفاده کرده که انه من دین الامامیه، یعنی استظهارش از کلام ایشون این است که انه من دین الامامیه، که صفحه 52 دوستان سطر هفتم عرض کردیم که فستظهر من عبارته هذه انه من دین الامامیه، که خب این استظهار نشان دهنده این است که اگر ما استظهار رو بپذیریم، نشان دهنده این است که صدوق معتقد است که اجماع بر عرض کنم بر براءت داریم. خب این نفر اول. نفر دوم، و ممن ادعا اتفاق المحصلین علیه، از کسانی که ادعا کرده اجماع و اتفاق محصلین را بر عرض کنم براءت، یعنی اجماع محصلین بر این براءت رو ادعا کرده. محصلین یعنی محققین. این ظاهرش حالا با توجه به عبارت بعدی این است که عرض کنم خدمت شما، مرحوم ابن ادریس حلی اجماع الکل رو فعلا نمیخوایم بگیم ادعا کرده، بلکه اجماع محققین و محصلین رو ادعا کرده. خب پس از کسانی که این ادعا رو کرده، الحلی فی اول السرائر حیث قال، مرحوم ابن ادریس حلی فرموده بعد از ذکر الکتاب و سنت و الاجماع، بعد از اینکه کتاب و سنت و اجماع رو به عنوان دلیل ذکر کرده، بعد فرموده انهو اذا فقدت الثلاثه، اگر ما کتاب و سنت و اجماع رو عرض کنم خدمت شما نداشته باشیم، فالمعتمد فی المسئله الشرعیه عند المحققین، اون چه مورد اعتماد است در مسئله شرعیه نزد محققین از علما، الباحثین عن ماخذ الشریعه، اونایی که بحث کردن از ماخذ شریعت، از ادله شرعی، التمسك بدلیل العقل، یعنی اگر ما دستمون از کتاب و سنت و اجماع خالی شد، باید بریم سراغ دلیل عقل. خب مراد ایشون از دلیل عقل چیه؟ شیخ انصاری میفرماید و مراده به دلیل العقل کما یظهر من تتبع کتابه، مراد ایشون از دلیل عقل اونچنان که استظهار میشود از تتبع کتابش، چون عادت ایشون این است که اند فقد الثلاثه رجوع به اصل براءت میکنه، هو اصل البراءه، مراد ایشون از دلیل عقل همون قاعده قبح عقاب بلا بیان است که به عنوان یک دلیل عقلی براءت رو اثبات میکنه. خب من اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم، حالا قبل از اون این نکته رو دوباره تأکید بکنم، ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه یک کسی بگه که آقا خب اینجا خود ایشون میگه اند فقد کتاب و سنت و اجماع، دقت میکنید ما معتمدمون تمسک به دلیل عقل، ولو دلیل عقل مرادش اصل براءت باشه اجماع ازش در نمیاد، دقت میکنید. عرض کردم ایشون مرادش از عرض کنم خدمت شما اجماع، اجماع محققین است، یعنی محققین گفتن اگر کتاب و سنت و اجماع رو ما نداشته باشیم نسبت به براءت، باید بریم سراغ دلیل عقل، دلیل عقلم عند المحققین اصل براءته. خب پس محققین قائل به اصل براءت هستن دیگه، چون این تمسک به دلیل عقل مراد اصل براءته و محققینم این نظر رو دارن. و اما اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه، ببینید این که جناب ابن ادریس حلی فرموده اند فقد ثلاثه ما میریم سراغ عقل، خب ظاهرش این است که عرض کنم عقل حجیتش در طول کتاب و سنته، یعنی اگر کتاب بود کتاب، اگر سنت بود سنت، اگر اجماع بود اجماع، اگر نبود تو مرحله بعد باید بریم سراغ عقل. این ظاهر فرمایش مرحوم عرض کنم خدمت شما ابن ادریس حلی است. و حال این که دوستان میدونید حجیت عقل در عرض کتاب و سنت و اجماعه، و حتی دوستان یه جاهایی حجیت عقل قبل از عرض کنم کتاب و سنت و اجماعه. چرا میگیم قبلش؟ علتش این است که ما برای حجیت کتاب و سنت و اجماع از خود عقل کمک میگیریم، یعنی اگر عقل حجت نباشه شما وسیله ای نداری برای اینکه ازش استفاده کنی تا بتوانی کتاب و سنت و اجماع رو حجیتش رو ثابت بکنی. ما از عقلمون کمک میگیریم برای اثبات حجیت کتاب، برای اثبات حجیت سنت و اجماع. پس عقل در عرض کتاب و سنت و اجماع است، بلکه قبل از کتاب و سنت و اجماع ما از عقل کمک میگیریم. این ممکنه به عنوان اشکال اینجا مطرح بشه، اما این اشکال دوستان در اینجا وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مراد ما از عرض کنم خدمت شما، دلیل عقل همینجور که عرض کردیم اصل براعته. ببینید اگر مراد از دلیل عقل همون عقلی باشد که کتاب و سنت و اجماع رو ثابت میکنه، خب این حرف درسته که بگیم آقا چرا شما میگید بعد از کتاب و سنت و اجماع نوبت به عقل میرسه؟ عقل در طول کتاب و سنت و اجماع نیست. اما مرادمون از عقل اگر اصل براءت شد، یعنی گفتیم آقا اگر ما از کتاب تونستیم به حکم شرعی برسیم، اگر از سنت و اجماع تونستیم به حکم شرعی برسیم میرسیم، اگر نتونستیم بعد میریم سراغ اصل براءت که عقل حکم به این اصل براءت داره. این حرف درستی است، چون اصل براءت به عنوان یک اصل عملی درسته که بگیم اگر حکم واقعی به کتاب و سنت و اجماع ثابت نشد، عقل حکم به براءت می کند به عنوان یک حکم ظاهری، و به این معنا عقل در طول اون سه تا در واقع حکم میکنه. دقت میکنید؟ به این معنا عقل در طول اون سه تا حکم میکنه و این مشکلی عرض کنم برای ما ایجاد نخواهد کرد و کلام درستی خواهد بود. خب بریم سراغ ناقل سوم اجماع. از کسانی که دوستان نقل اجماع ازش مطرح شده در کتاب، مرحوم محقق حلی است. مرحوم محقق حلی طبق آنچه در کتابتون مطرح شده دوستان، در دو جا این اجماع رو ادعا فرموده. یکی در باب استصحابه، که حالا مرحوم شیخ انصاری دیگه نقل نکرده که در باب استصحاب ایشون چجوری و به چه بیان عرض کنم نقل اجماع کرده. من عبارت ایشون رو از معارج براتون آوردم. در کتاب معارج صفحه 208 طبع قدیم اینطور داره: اطبق العلماء، این عبارت رو از معارج دارم براتون میخونم، اطبق العلماء الا ان مع عدم دلالت شرعیه یجب بقاء الحكم على ما تقتضیه البراءة الاصلیه. اجماع دارن علما بر این که با عدم دلالت شرعیه، یعنی اگر دلیل شرعی نداشته باشیم، یجب بقاء الحكم على ما تقتضیه البراءة الاصلیه، یعنی واجب است که ما حکم کنیم بر اون چه که اقتضا می کند اون رو براءت اصلیه. این عرض کنم خدمت شما عبارت اول محقق حلی که در باب استصحاب معارج نقل شده بود. عبارت دوم و مطلب دوم ایشون این است که ایشون در رساله ای به نام المسائل المصریه، در رساله ای به نام المسائل المصریه، فرموده مرحوم صدوق نسبت داده به مذهب شیعه حکم به جواز ازاله نجاست به آب مضاف رو. فرموده شیعه مذهبش و نظرش این است که ازاله نجاست به آب مضاف جائزه، یعنی با آب مضاف، مثلا با آب گلاب، با آبی که حالت گلاب داره در واقع، خلاصه آب مضاف، به آب نمک، با آبی که با شکر قاطی شده، با این آب مضاف ها میشه ازاله نجاست کرد. با این که ما در مورد چنین حکمی روایت هم نداریم، اما سید مرتضی فرموده که عرض کنم خدمت شما مذهب شیعه حکم به جواز ازاله نجاست به آب مضاف است. محقق حلی در توجیه فرمایش سید مرتضی اینطور فرموده، فرموده یکی از اصول اولیه شیعه این است که عمل میکنه به اصل براءت تا وقتی که ناقل و مانعی از اون اصل براءت ثابت بشه، و نسبت به ازاله نجاست به همه مایعات ولو عرض کنم مایع مضاف منع ثابت نشده. یعنی هیچ جا ما نداریم که روایتی آیه‌ای بیاد منع بکنه عرض کنم خدمت شما نسبت به ازاله نجاست به مایعات، لذا حکم میکنیم به ازاله نجاست به مایع ولو مضاف باشه. خب شیخ انصاری میفرماید معلوم میشه اصل براءت اجماعی است و الا محقق نباید اصل براءت رو دلیل قرار میداد برای نسبت دادن مقتضای اصل الا مذهب نا. آخه با این اصل ایشون داره یه حرفی رو ثابت میکنه و نسبت میده به مذهب شیعه، حرفی رو ثابت میکنه و اون رو میخواد نسبت بده به مذهب شیعه، پس معلوم میشه این اصل براءت یه حرفی است که مذهب شیعه قبولش داره، همه علما قبولش دارن، پس اینم در واقع میشه نقل اجماع. من باز یک نکته ای دارم، اجازه بدید اون رو روی عبارت براتون عرض بکنم، این رو هم بخونیم. و ممن ادعا اطباق العلماء، اطباق العلماء از کسانی که ادعا کرده اجماع علما را، المحقق فی المعارج فی باب الاستصحاب، محقق است در معارج در باب استصحاب، که عبارتش رو خوندم اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. و انه فی المسائل المصریه ایزن، از جناب محقق نقل شده در عرض کنم رساله ای به نام المسائل المصریه، همچنین در توجیه نسبت سید الی مذهبنا، این که ایشون مرحوم سید به مذهب شیعه نسبت داده، چی رو نسبت داده به مذهب شیعه؟ جواز ازالت نجاست بالمضاف، فرموده نجاست رو میشه به آب مضاف هم ازاله کرد، مع عدم ورود نسن فیه، با اینکه نسی در مورد جواز ازاله نجاست به آب مضاف در روایات شیعه پیدا نمی شود. خب ایشون توجیه کرده، چجوری توجیه کرده؟ توجیه کرده به این بیان، ان من اصلنا، یکی از قواعد عرض کنم خدمت شما مذهب شیعه اینه، العمل بالاصل حتی یثبت الناقل، که شیعه عمل میکنه به اصل براءت تا وقتی که ثابت بشه ناقل و مانع، ولم یثبت المنع عن ازاله النجاسه بالمایعات، و ثابت نشده منع از ازاله نجاست به مایعات. در واقع همین که منعی از ازاله نجاست به مایعات ثابت نشده، اصل براءت میگه این کار چیه؟ جائزه. درست شد؟ فلولا کون الاصل اجماعیا، اگر این اصل براءت اجماعی نبود، لم یحسن من المحقق، حسن نبود، درست نبود از جناب مرحوم محقق، جعله وجها لنسبت مقتضا الی مذهب نا، حسن نبود از جناب محقق که قرار بدهد این را وجه و دلیل برای نسبت مقتضاش به مذهب ما. آخه ایشون میخواد با این دلیل ثابت کنه که این عرض کنم مذهب شیعه است. خب طبیعتا این عرض کنم اصل براءت را حتی یثبت الناقل باید مذهب شیعه قبولش داشته باشه تا بشود یه همچه حرفی رو به مذهب شیعه عرض کنم خدمت شما نسبت داد. من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، ما ممکنه نسبت به این فرمایش عرض کنم خدمت شما مرحوم محقق، عرض کنم خدمت شما و سید مرتضی، اشکال داشته باشیم از حیث سقرا، اما اون چه ما میخوایم از فرمایش مرحوم سید مرتضی و عرض کنم محقق حلی استفاده بکنیم، کبرای فرمایش ایشونه. خب کبرای فرمایش ایشون این است که در فرض نبود مانع اصل براءت حاکمه، اینو میخوان اثبات کنن دیگه، یعنی در فرض نبود مانع اصل براءت حاکمه. خب این کبراش رو اینا نسبت دادن به شیعه و ما هم همین نقل اجماع رو میخوایم، این برای ما کفایت میکنه. اما در صغرای فرمایش ایشون که عرض کنم در ما نحنفی در بحث ازاله نجاست به مایع مضاف میخواد از این کبرا استفاده کنه، اینجا دوستان به نظر میرسه قابلیت اشکال کردن و خدشه کردن وجود داره. چرا قابلیت خدشه کردن و اشکال کردن وجود داره؟ علتش این است که ازاله نجاست به مایع مضاف است که دلیل میخواد. یعنی اصل اولیه ازاله نجاست به مایع مضاف نیست، یعنی اینجا براءت در واقع کارساز نیست. این مثل این میمونه که کسی بگه آقا برگ درخت میتونه ازاله نجاست بکنه، ها؟ یا یکی بگه مثلا فرض کنید گچ، آجر، چوب، مثلا فرض کنید آهن میتونه ازاله نجاست بکنه. بگیم چرا؟ بگیم خب اصل براءت داریم. اصل براءت داریم یعنی عرض کنم دلیلی بر منع نداریم. خب نسبت به غیر مایعات هم مثلا فرض کنید شما همین رو بگید. پس صرف این که ما عرض کنم خدمت شما دلیلی بر منع نداریم، این معناش جواز ازاله نیست. ازاله به عنوان یک حکم وضعی عرض کنم شرعی نیاز به دلیل داره. دقت میکنین؟ اصل براءت مال اونجاییست که عرض کنم خدمت شما بخوایم ببینیم مثلا چیزی حرامه یا حرام نیست، مثل شرب توتون. یک عملی حرام است یا حرام نیست، بگیم اصل براءت میگه چی؟ میگه دلیلی بر من نداریم لذا حرام نیست. اما این که بخواد ازاله ثابت بشه، ازاله خودش یه حکم شرعی است. ازاله دلیل میخواد. دقت میکنین؟ یعنی وقتی یه چیزی نجس شد بعد پاکیش و تطهیرش نیاز به دلیل داره و اون با براءت قابلیت اثبات رو نداره. لذا در صغرای فرمایش ایشون ولو ما اشکال داریم، اما فعلا میخواستیم از کبرای فرمایش ایشون استفاده بکنیم که ایشون میخواد بگه که هر جا ما دلیل نداشته باشیم میتونیم بریم سراغ اصل براءت و اصل براءت رو استفاده کنیم برای عرض کنم خدمت شما اثبات جواز. این عرض کنم تا اینجا. پس تا اینجا ما اجماعات منقوله رو حالا در حد عرض کنم دو سه نفر از علما که نقل اجماع کردن رو بیان کردیم. اما اون ضمیمه شهرت محققه رو چی؟ ببینید خب ما سابقا در بحث اجماع محصل که صفحه 51 تا 54 بحث کردیم، خب خیلی از علما رو نقل کردیم، مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم سید مرتضی ابن زهره، شیخ طوسی و دیگران که اینها قائل به اجماع هستند و ایشون می‌فرماید از همون استفاده می‌شود که لااقل حالا اگر اجماع هم ثابت نشه لااقل شهرت استفاده می‌شود. نگاه کنید و اما الشهرت فانها تتحقق بعد التتبع في كلمات الاصحاب خصوصا في الكتب الفقهيه. شهرت فتواییه تحقق دارد بعد از تتبع در کلمات اصحاب، به خصوص در کتب فقهیه. یعنی اگر کتب فقهیه رو ما بررسی بکنیم به شهرت میرسیم و یکفی فی تحققها ذهاب و من ذکرنا من القدماء و المتأخرین، و کفایت میکند در تحقق این شهرت ذهاب کسانی که ما ذکر کردیم از قدما و متأخرین. عرض کنم صفحه 51 تا 54 ما یه عده رو در واقع ذکر کردیم که اینها قائل به براءت هستن و همین مقدار برای اثبات شهرت کفایت میکنه. خب ما به حمدالله بحث اجماع منقول به ضمیمه شهرت محققه رو هم بحث کردیم و تمام شد. از این به بعد میخوایم بریم سراغ عرض کنم سومین وجه از وجوه اجماع که در واقع اجماع عملی است. اجماع عملی دوستان، مراد ایشون از اجماع عملی همون سیره مسلمین یا سیره متشرع است که انشالله دیگه بمونه، حالا ولو هنوزم وقت داریم اما بمونه دیگه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.